الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. موضوع بحث مسألة علم در ذات باری بود. عرض شد که آیات در این باب به چند دسته تقسیم شده است. دسته اول حدود 15 آیه رو خوندیم و عرض کردیم که در ذیل بسیاری از آیات هم جمله ان الله بكل شيء علیم رو داریم و مقداری صحبت شد. نوع دوم آیات به این صورت هست که میخونیم اعلموا ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حلیم. سوره بقره آیه 235. اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. باز همون سوره آیه 77. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلم الله. سوره آل عمران آیه 29. البته ذیلش باز ذیل این آیه جمله‌ای داره که جزء آیات دسته اول بود و یعلم ما في السماوات و ما في الارض والله على كل شيء قدير که ما في السماوات و ما في الارض دسته اول داشت. ان الله علیم به ذات صدور. سوره آل عمران هست آیه 119. والله علیم به ذات صدور. همون سوره آیه 154. و این جمله ان الله علیم به ذات صدور در چند جای دیگه هم آمده است. آخر آیه 4 از سوره تغابون سوره فاطر آیه 35 و بعد آیات دیگه و همین مضمون به صورت ضمیر هم آمده است. انهو علیمون به ذات صدور. چداش ان الله علیمون به ذات صدور. فالله علیمون به ذات صدور. انهو علیمون به ذات صدور. و هو الله فی السماوات و الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم متکبرکم. ما على رسول الله البلاغ والله يعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون. این قبلی سوره انعام بود آیه 3 و این سوره مائده بود آیه 99. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون انه لا يحب المستكبرين. سوره نحل آیه 23. فَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. سوره طهاس آیه 7. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. سوره نمل هست آیه 25. فَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تَكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. سوره نمل هست آیه 74. و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. سوره قصص هست آیه 69. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. سوره مؤمن هست آیه 19. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. سوره قاف هست آیه 16. و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم. سوره ممتحنه آیه 1. یعلم ما فی السماوات و الارض که در سوره آیات دسته اول داشتیم. و یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله علیم بذات الصدور. تفاهم چه؟ و اسر رو قولکم او اجهرو به انه علیم بذات الصدور. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. شما خواهید گفت که این آیه چه ربطی به این بحث داره در آخر، در حالی که این آیه محکمترین استدلال بر این مدعایی است که در همه آیات. خب این حدود 18 تا آیه شد که لسانش با لسان آیات دسته اول تفاوت میکنه. آیات دسته اول همینطور که نظرتون هست بیشتر روی ما فی السماوات و ما فی الارض تکیه داشت. بعضی جاها هم داشت که شهود غیب سماوات و ارض، یعنی علم به اون چه که در آسمان ها و زمین است، چه غیبش و چه شهودش. اما این دسته از آیات بیشتر روی یه مطلب دیگری که داره که مربوط به انسانه، اصلا از آسمان و زمین دیگه وقتی نداره، از سایر موجودات روی زمین هم وقتی نداره، از انسان بحث میکنه. اون هم نه باز از ظاهر انسان و جسمش و اونچه که شهود هست، بلکه از چیزهایی که انسان خیال میکنه که میتونه مخفیش بکنه، میتونه ظاهر نگهش داره، میتونه مخفیش بکنه، که ما تکن صدورهم ما تخفون و ما تعلنون. ما فی صدور اصولا اونچه که در سینه ها قرار داره اونا رو میتونه. اگر کمی به بحث جلسه گذشته برگردیم، چندان مشکل نیست که تصور کنیم چگونه چیزهایی که فی الصدور هست معلوم لله تعالی هست و هیچ فرقی نیست بین اونچه که مخفی هست یا اونچه که معلن هست. یادتون هست که عرض شد بعد از تقسیم علم به دو نوع حضوری و حصولی و اینکه برای ذات باری علم حصولی غیر ممکنه و محاله و علم ذات باری حتما حضوری هست و معناش حضور نفس معلوم اندل عالم هست، نه حضور صورت معلوم اندل عالم. و عرض شد که بهترین مثال برای این مسئله علم نفس به نفس و علم نفس به مخلوقات نفس. گرچه این بحث رو در جلسه گذشته تا حدودی که متناسب با این جلسه بود بحث کردیم. اما برای اینکه ما فی الصدور یا و ما تخفی الصدور یا و ما تکن فی الصدور رو روشن‌تر بتونیم ببینیم و بتونیم تا حدودی تصور بکنیم که چگونه معلوم لله تعالی هست، به همون مسئله قدرت خلاقه نفس و رابطه‌ای که بین نفس و مخلوق نفس وجود داره برمیگردیم. تناسب تعابیری که در این آیات هست، اگر ما گاهی بشینیم روی یک مسئله فکر میکنیم، شما اینطور فرض کنید که یک فکر صحیح منطقی، از خودمون میپرسیم که ما چه هستیم و جهانی که در او زندگی میکنیم چه هست و رابطه ما با این جهان چیست و ما و این جهان آیا حادث است یا قدیم، و اگر قدیم است پس این تغییرات چیست و اگر حادث است محدثش چیست و آیا اون محدث در دل این حادثه است یا بیرون از این حادثه است، و اگر در دل این حادثه است آیا عوامل حدوث روی او هم اثر می‌گذارد یا نه، و اگر بیرون از این حادثه است رابطه‌اش با این حادث چیست، آیا رابطه علت و معلول است، مدبر و مدبر است، موجود و موجود است و هاکذا. خب این چیزایی که میشینیم فکر میکنیم، بحثی هم نیست، گفتگوی هم نیست، همجور فکر میکنیم. این افکار قبل از اینکه به زبان بیاد یا روی کاغذ بیاد، فقط در درون ما این مسائل به وجود میاد و این سوال طرح میشه. بعد برای جواب این سوالات ببینید که میدانهای وسیعی باز میشه تا شما یک جوابی بخواد پیدا کنید. من چه هستم؟ خیلی که دنبال میکنید بالاخره به جای میرسید. خب من چه هستم؟ من یه آدمی هستم که نبودم، الانم هستم، مطمئنم بعدم نخواهم بود. برای اینکه دارم میبینم که خیلی چیزها روی من و زندگی من و وجود من اثر میذاره که خارج از اختیار منه. من دلم نمیخواد پیر بشم ولی پیر شدم، دلم نمیخواد مریض بشم ولی مریض میشم، دلم نمیخواد متأثر بشم ولی متأثر میشم. پس من یه موجودی هستم که محکومم و چیزایی که بر من حاکمه وجود داره. تا حدودی جواب این سوال رو مییابم که من چه هستم. من یه موجود محدودیم، یه موجود ممکنیم، یه موجودی هستم که مخبوره و عدم هستم. قطعا 100 سال پیش نبودم، ولذا الان از من بپرسن چند سالته، بالاخره میگم 20 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، یه مرده رو ذکر میکنم، یعنی قبل از 50 سال نبودم، یعنی قبل از 60 سال نبودم، حتی من یه وقتی نبودم و الان هستم. اگر بپرسن چند سال دیگه تو این دنیا هستی، تمام خیلی زیاده، ولی بالاخره میگم خب خیلی دیگه من باشم 100 سال دیگه هستم، 200 سال دیگه هستم، 1000 سال هستم، بالاخره نمیتونم بگم که با جهان هستم. پس نتیجه میگیرم جواب سوال رو که من یه موجودی بودم، نبودم، الان هستم، بعدم نخواهم بود، و این بهترین جواب هست که من ممکن هستم. تا حدود این جواب رو میابم. خب این یک سوال و یک جواب در وجود ما مطرح شده و بحث شده و جواب گرفته شده، روی هیچ کتاب و کاغذ و وقتیم نیامده. این چیه؟ این سوال و جواب هست یا نیست؟ بالاخره یک کسی که نشسته این فکر رو کرده و این جواب رو یافته، با یک کسی که اصلاً به فکر این مسائل نبوده و این سوال و جواب رو در خودش مطرح نکرده، دوتاشون مثل همان یا فرق میکنه. بالاخره یکشون این سوال رو داشته و جواب گرفته، یکشون اصلا این سوال رو نداشته، فرق میکنه قطعا. پس این سوال به وجود اومده. خب این سوال اون موقع که به وجود اومده و جواب اومده و رابطه بین سوال و جواب برقرار شده، این فعل و انفعال هایی که در نفس انجام گرفته که خودش سوال رو طرح کرده، خودش برای جواب گرفتن این طرف اون طرف رفته و جواب گرفته، دیده غلطه، دوباره بحث کرده تا بالاخره به جواب صحیح رسیده، این چیزها قابل رؤیته؟ یعنی میشه ما ببینیم با چشم؟ بره ممکنه ببینیم. میشه با حس لامسه لمسش کنیم؟ خودمون هم نمیتونیم لمسش کنیم تا چرا تا دیگری لمس کنیم. میشه با ذائقه بچشیم؟ نه. میشه با سامعه بشنویم؟ نه. تا به زبان نیاد؟ نه. پس در حقیقت روابطی که ما با موجودات بیرون از خودمون داشتیم از طریق حواس خمسه، روابط کلی قطعه. یعنی ما با وجود چنین موجودی هیچ رابطه نمیتونه برقرار کنیم. من میگم شما تنها نشستید فکر کردید، حرف هم اصلا نزدید، کسی هم باتون حرف نزده، خودتون نشستید فکر کردید برام جواب گرفتید. من میگم از کسی اصلا نشنیدید چیزی، خودتون فکر کردید جواب گرفتید. من میگم یه مسئله که خودتون مطرح کردید، صدا مسئله مطرح کردید که این میکروفون سیماش از کجا اومده، هیچ کس هم جواب بتون نده، نشستید فکر کردید برام جواب گرفتید. چرا حالا این مسئله رو میگید که من نتار دادم که ممکنه یکی جواب رو براتون گفته و شما شنیدید؟ بالاخره شما میشه که یه چیزی رو مطرح کنید که این چیه و جوابی بگیرید بدون اینکه بگید یا بشنوید یا چیزی بگه و شما بشنوید و یا یکی از حواس شما به کار بیفته. در هر صورت این تفکر، این چیزی که در درون وجود و نفس به وجود اومده از راه نه و محقق شده، این چیزی که هست و محقق شده ولی قابل احساس نیست، به هیچ وجه قابل شنیدن نمیدونم دیدن و به سایر حواس نیست. این هست ولی مخفی است. چرا رابطه داره؟ یعنی چشم میتونه ببینه؟ یعنی شما حالا من یه مثال میزنم، شما حالا اینجا نشستید تصور میکنید مثلا قیافه کتابی که در ردیف چهارم قفسه اول اتاقتون گذاشته شده است. سوال من اینه، دیده تصور میکنم، میگم یه تصور مبدع، شما متاسفانه تشریف نداشتید، میگم من چاره ندارم، من تقصیر من نیست، جلسه قبل تشریف نداشتید که گفتیم تصورات دو نوع هستن، بعضی مبدعات هستن که انسان ایجاد میکنه بدون اینکه از چیز از بیرون بگیره، مثل تمام ابتکارات انسان. یک مهندس وقتی میخواد یه ساختمان ایجاد بکنه و یه چیزی که تا حالا سابقه نداشته، اصلا هیچ چیزی ساخته اصلا نشده بوده، یه نقشه‌ای که ایجاد میکنه، یه طرحی که می‌ریزه، یه گلی که می‌کشه، یک لازم نیست معمار ساختمانی باشه، یک نقاش که می‌خواد یه طرحی رو ایجاد بکنه، این تصور این طرحی که می‌کنه قبل از اینکه بیاره رو کاغذ، تصور دیگه، تصور به وجود آورده. این که انسان میتواند تصور بکنه، اینه که نمیتونید منکر بشید. آدم میتونه تصوراتی رو اطلاع ایجاد کنه. هر تصوری دلتون بخواد. به قول بعضی ها همون مثالی که اون درسم عرض کردم، بحران منزه بغره که کتاب ما می نویسن، یه همه تصوری که هیچ کس هم ندیده، هیچ کس هم نشیده، هیچ کس هم لمس نکرده، ولی بحران منزه بغره تصور می کنید یه دریای عجیبه. یا باز بعضی مثال زنی انسان هشت سر، شما یک انسان هشت سر بخواد تصور کنید، نمیتونید تصور کنید؟ تصور می کنید؟ تصور یک سره، بعد از تصور یک سره منتقل میشه به تصور انسان هشت سره، درسته؟ انتقال از تصور انسان یک سره به انسان هشت سره یک عمل هست یا نیست؟ این عمل چیه در نفس؟ یعنی عمل موجوده، نمیشه بود معلومه. این عمل قابل رؤیته؟ قابل لمسه؟ قابل احساسه؟ قابل هیچ چیز نیست؟ شما میگید انسان یک سره رو دیده است، ولی دیده است، یه تصور انسان یک سره هم دارد، بعد به خاطر اینکه این دارد میاد میسازه یک انسان هشت سره، 16 دست و پا، 18 گوش، کمکش میکنه بسیار خوب. این یک بحث خیلی سنگینی است که آیا کل چیزهایی که در عالم عقل انجام میگیره در مراحل مقدماتش، نه خود تعقل، چون تعقل حتما به تئوری از شما خونده اید معنی تفکر رو که حرکت من المبادی و من المبادی الی المرادی، الفکر حرکت من المبادی و من المبادی الی المرادی، حرکت من المبادی الی المرادی حرکت چیه؟ همین مثالی که الان شما دارید از یک انسان یک تری میره به یک انسان هشت تری، این حرکت، این اسمش فکره.
چنانچه از دیدن یک موجود متغیر این سوال مطرح میشه که این قدیم یا حادثه، بحث میکنه پیش خودش، بالاخره یه جوابی میگیره، یا جواب صحیح میگه حادثه چون تغییر داره، یا جواب غلطی میگه قدیمه، و بعد میگه آخه چی قدیمه، میگه خود حرکتش قدیمه، بعد میگه حرکت رو قدم میسازه یا نمیسازه، این بحث رو مطرح میکنه. ما کاری به صحت و فساد جواب نداریم، این عمل یعنی این کاری که انجام میده فکر میکنه، این موجوده، این وجود قابل رؤیت نیست، این ما تخف صدور هست، یعنی چیزیست که سینه ها او رو مخفی دارن. صبر در اینجا به معنی سینه یعنی قسمت از بدن انسان نیست، بلکه صبر همون مبدأ حیات هست که این خود یک بحث وسیع‌تری که مرکز قلب در حقیقت و قلب مرکز حیات در این جسم، در حیات معنوی مرکز حیات معنوی رو قلب بهش میگن. آیه شریفه که الا من اتی الله بقلب سلیم، دارین قلب سلیم نه یعنی این قلب سلیم، و آیات زیادی که در باب قلب هست. از عقل بحث دور نشیم. ما تخف صدور، ما تکن فی صدور، ما فی صدور ولو تخفی نیست، این تعابیری که اینجا داشتیم. افکار انسان چیزهایی است که غیر ظاهر است و مخفی در صدور، مخفی. این افکار رو این آیات میگه علم خدا شمولش چنان است که اینها رو هم میگیره و اینها نمیتونن از علم خدا غائب بشن و دور بشن، اینها هم معلوم خدا هستن. انه علیم به ذات صدور، به ما فی صدور، به ما تکن صدور، به ما تخف صدور و ما تعلن. وقتی ما تخفیش هست، ما تعلنش دیگه راحت تر هست دیگه، یعنی ما فی صدور رو ظاهر بکنه به این که داره میگه، حرف میزنه، با گفتنش تفکرش رو آشکار میکنه، با نوشتنش نحوه تفکرش رو میاره روی کاغذ که دیگری میتونه با او رابطه برقرار بکنه. اونی که ظاهر میکنه به هر طریق معلوم خداست، اونی هم که ظاهر نمیکنه و مخفیست، اون هم معلوم خداست. چرا معلوم خداست و چگونه معلوم خداست؟ چون موجوده، چون هست، چون نفس یعنی خلاق این تطور، اون قدرتی که این تطور رو، این تفکر رو به وجود آورده خودش هست، این هم که معلول او و مخلوق او هست، این هم هست. یعنی نفس و مخلوق نفس که خودشون علت و معلول هستن، به دلیل اینکه علتش هست معلولش هم هست، اصل هستی هم نفس و هم مخلوق نفس معلول کل هستی که از هستی بخش نمیتونه غائب بشه. بنابراین ذات صدور نقصه، ما فی صدور همین تصور نحوه فکر، عرض کنم که اعتقادات، همون حب، بغض، صفات نفسانیه، در حقیقت چیزهایی که نفس به ما هو مقتضی اونها نیست. صدر و من یرد الله ان یهدیهو یشرح صدرهو للاسلام، سینش رو باز میکنه برای اینکه برات به این حالت تسلیم، در واقع خدا تسلیم بشه. یشرح صدرهو یعنی خود نفس انسان این حالت رو پیدا میکنه که باز میشه، و یا ید از صدرهو ضیقا، صدر رو ضیق قرار میده. اذا اراد الله و عبد خیرا، اونجا قلبه، جعل له من قلبهی و اذا، از قلبش واعظ قرار میده. قلب و صدر بر اینجا همه یک چیز بیشتر میده. پس وقتی میگیم صدر یعنی همون مرکز حیات انسانی، یعنی همون نفس انسانی. نفس انسانی با صفات نفس انسانی دو تا هستن. اگر یک کسی بخیله، یک کسی جواده، یک کسی عالمه، یک کسی اعلمه، یک کسی مهمان نوازه، یک کسی تنگ نظره، یک کسی بلند نظره، این تنگ نظر بودن و بلند نظر بودن، جواد بودن و بخیل بودن، شریف بودن یا غیر شریف بودن و سایر صفاتی که برای نفس حاصل میشه، این صفات غیر خود نفس هستن و لذا انسان گاهی داره این صفات رو و گاهی نداره این صفات رو. گاهی علم رو نداره بعد میره تحصیل میکنه علم رو پیدا میکنه. پس علم نفس غیر خود نفس هست. جود رو نداره بعد جود رو پیدا میکنه میشه جواد. جود صفتی غیر نفس، اصل نفس، یکی از موجودات هست مثل سایر موجودات عینیه، یعنی جوهره، به اطلاع از جواهره. نفس از جواهره، برای اینکه از موجودات عینیه خارجیه، یعنی از چیزی که تحقق عینی داره، مثل زمین میمونه، مثل آسمان میمونه، مثل گیاهان میمونه، مثل همه موجودات دیگه ای که عینیت داره میمونه. ولی صفات نفس که از اعراض نفسه، از حالات نفسه، از اواریه، از چیزهاییست که روی موضوع نفس محقق میشه و نفس گاهی داره و گاهی نداره، این صفات که از حواری معلول نفسه. البته این که من میگم معلول نفسه رو اونی که الان اینجا مورد بحث ماست در معلولاتشه، بلا گاهی نفس معروضه و این صفت عارض و خارج ممکنه بر او وارد بشه، ولی در مخلوقاتش بحث ما هست. یعنی اونی رو که نفس او رو ایجاد میکنه، مثل همون تصوراتی که عرض کردم که انسان میتونه تصویری رو ایجاد بکنه و اعدام بکنه، وجود بهش بده و وجودش ازش بگیره، ازش غافل بشه، وجودش از بین بره. البته اصل این بحث همونطور که در جلسه گذشتم گفتیم یک اصل سنگینه، به اصطلاح هم قرآنی است و فلسفی و واقعا از ظرائف معارف الهی است. یعنی این سری بحث که نحوه علم ذات باری به جهان و تعلق علم به جهان و آنچه که در جهان هست، مثل نحوه تعلق قدرت باری تعالی به جهان و نحوه تعلق حیات باری به جهان و همینطور دیگر صفات ذاتیه باری تعالی و بالاخص همین چهار صفت اصلی، اینا از ظرائف معارف هستن و ما فعلا بحث دقیق فنی و علمیش رو نداریم و دنبال اون نیستیم. میخوایم لسان قرآن رو یک مقداری به دست داریم که قرآن چگونه تعبیر میکنه و راحت و در این حال دقیق ترین مسائل رو مورد نظر داشته و حتی مسائل دقیق از اونها گرفته شده و دقت نظرها از تعابیر آیات به دست اومده که نحوه علم رو تونسته بیان بکنه. پس وقتی میفرماید که انه علیم بذات صدور یعلم سرکم و جهرکم، سرکم چیه؟ یعلم سر و اخفا، ما تخفون و ما تعلنون، ما تکنون صدور و امثال این تعابیر که نزدیک 18 آیه بود. اینا میخواد بگه اون چه که در درون نفس هست چه مخفیست و چه مخفیش میکنید، با تفاوت میکنید دوتا. ما تخفی و ما تعلن یه مسئله، سر و خفی یه مسئله، اخفا یه مسئله دیگر. و ملاحظه میکنید که هر سه چهار تا تعبیر در آیات هست و بعد برسیم به کلمه وسوسه. عرض که این که میفرماید به ذات صدور یا مات صدور، این اول به ذات کلی است، یعنی اون چه که در صدور هست میدونه که خودش مات صدور اصلا مخفیات صدور هست. بعد می فرماید که یا به ذات صدور یا مفصلی. بعد می فرماید سر رکن و جهر رکن. سر یعنی اونا که مخفیف در صدور. بعد می فرماید یعلم سر و اخفا. سر و خفی هر دو مثل هم هستن، ولی سر و اخفا با هم فرق می کنن. یک چیزی سر یعنی مستوره، پرده روشه نمیشه دیدش، مخفیف. یک چیزی اونقدر مخفیف که به راحتی نمیشه حتی خفاش رو هم به دست آورد که او مخفی است، ولذا اخفا تعبیر کرده است آیه شریفه. بله این جمله رو من در یک جلسه هم صبح در خدمت بعضی دوستان بودم عرض کردم. حدیث شریف میفرماید که شرک وقتی میخواد در وجود انسان راه پیدا بکنه و وارد نفس بشه، اونقدر نرم نرم میاد و پاهاشو آهسته آهسته برمیداره و میگذاره که نفس احساس نکنه کسی داره میاد تو خونه. خوب دقت کنید، دل انسان و قلب انسان مثل یک خانه و بعد تعبیرم دارد که خوشا به حال کسانی که در خونه دلشون نشستن و کلیدش هم دست خودشون گرفتن، اجازه نمیدن هر کسی بیاد تو دلشون و اجازه نمیدن هر کسی از دل خارج بشه. همینجوری به یک کسی علاقه مند بشن، همینجوری هم علاقه از کسی ببرن، نه، هم عشقشون هم حبشون و هم بغضشون حساب داره. وقتی میخوانی کسی رو بیارن توی دلشون و راه بدن در قلبشون، قبل از اینکه وارد بشه بررسیش میکنن، راجع به اون مطالعه میکنن، دقت میکنن آیا این شایسته هست آدم دل بهش ببنده یا نه. مثلا یه اتومبیل آدم دل بهش ببنده که بعد اگه یه کمی یه جاش خراش خورد آدم ناراحت بشه که چرا این اتومبیل من مثلا خراش بهش خورده. خب بهش که خراش بهش خورده چه داره خراش بهش چطور شده؟ خب مثلا سطح من خسارت بهش خورده. خب سطح من خسارت خورده، اگه دست خودت خسارت میدید یه دست غلط میشد خوب بود. بعضیا در مقام مبالغه میگن که این جان نیست که ازت میگیرن، که یعنی بعضیا مال را جان بیشتر دوست دارن و گاهی جانشو برای مالشون میدن. این که انسان حب و بغضهای درونی خودشو کنترل بکنه و اجازه بده کسی از راه دل که میخواد وارد بشه ضمانت بکنه، مسئله خیلی مهمه. این از بحث من بیرونه و بحث سنگینی است که اینجا جاش نیست که چه باید کرد که هر کسی به سادگی تو دل انسان نیاد و اگر آمد به سادگی نره. اگر انسان به خدا علاقه‌مند شد و عشق به خدا پیدا کرد، همینجوری از دلش بیرون نره. و اگر خدا میخواد تو دل بیاد، مطالعه بکنه چگونه میاد و چگونه میره. روایت کیو میگه؟ میگه شرک وقتی میخواد وارد قلب بشه، اونقدر آهسته آهسته به اصطلاح خودمون پاشو برمیداره میگذاره که قلب احساس نکنه کسی داره میاد توی این خانه. در حد تشبیه میکنه، میگه جا صدای پا یا جای پا، باید جای پا داره، جای پای مور بر تاس لغزنده در شب تاریک رو میشه پیدا کرد و دید چگونه؟ چقدر مخفیست؟ مخفی نیست، اخفاست، چون شب تاریک هم هست. شما روز روشن هم اگر یک مورچه روی یک ظرف بلورین راه بره، روی یک ظرف چینی راه بره، جای پاشو میتونید ببینی؟ در حالی که حتما جای پا داره، از نظر علمی قطعا جای پا داره، ولی غیر ممکنه ببینید. حالا همین حرکت و مورچه رو روی این تاسه لغزنده که در روز روشن هم نمیشه دید، ببینید در شب تاریک میشه اخفا، مخفی‌تر میشه. روایت میگه شرک وقتی میخواد بیاد تو قلب آدم، اونقدر نرم نرم میاد که حتی از راه رفتن اون مورچه هم بر این پاس لغزنده در شب تاریک نرم تر میاد. یه وقت آدم سر در میاره که مشرک شده. مشرک شده یعنی باورش اومده که عنوان آیت اللهی خیلی مهمه و اونقدر به این عنوان آیت اللهی دل میبنده که اگر روی کاغذی که براش دادن عنوانش ننوشته باشن خیلی بدش میاد. آقا ما یه همه درس خوندیم، همه زحمت کشیدیم، حالا همزیر کاغذ نوشتن حضرت حجت الاسلام، شاید بر مسلمش هم نوشتن ها، ولی بعدش من چرا عبداللهشو ننوشتن؟ من مثال میخواستم بزنم برای اخفا. وای به وقتی که این سری مسائلی که در نفس میخواد رد و بدل بشه و گفتگو بشه از این مقوله باشه. ما کاری به مقولهش نداریم. این آیات میگه خدا همشو میدونه، همون چیزهایی که در نفس رد و بدل میشه و بحث و گفتگو میشه همش معلوم خدا هست. چه به صدور باشه به طور ابتدایی، چه سر صدر باشه که یه کمی مخفیست، چه اخفای در صدر باشه که اخفای اخفاست، یعنی گاهی خود نفس هم به زحمت میتونه بهش توجه بکنه. در علوم امروزی میگن بله به طور ناخودآگاه، یعنی خودش هم آگاهی به اون چی که در درون خودش هست نداره. اون که احساس و حتی به طور ناخودآگاه هم هست، همون هم خدا میدونه، هم نفس رو میدونه، هم سر نفس رو میدونه و خفیه نفس رو میدونه و هم اخفای نفس رو میدونه و همه اینا معلومات الهیست، یعنی نمیتونه از شاه علم خارج بشه چون موجوده و آنچه که موجود شد امکان نداره که از حیطه افاضه وجود و خود فیض وجود خارج بشه و طبعا معلوم هست. این تا اینجا. من اینجا یک کلمه میخوام باز اضافه کنم در فرق بین اینا. تالوش کلی بود که میفرمود ما فسدور یا مقصر یا خفی یا اخفا یا متکن. متکن هم تقریبا تکن و صدور، یعنی صدور او رو مکنونش میکنن، یعنی باز میخوان بپوشوننش و پرده روش بکشن، یعنی میخواد کسی نفهمتش، کسی به هیچ وجه اطلاعش پیدا نکنه، که صدر او رو مکنون و مستور میخواد بکنه. عرض شود که تخف صدور با تکن و صدور قریب هم، البته قرآن کریم اختلافات تعبیرش حتما اختلاف مطلب داره و نقطه اضافی داره که میفرماست فرق بین تکن و با تخفی و توسر کاملا فرق بین مسائل که نا در بحث خودش باید بررسی بشه. اونی که اینجا روی باز متعلق یک اختلاف گذاشته اینه، در این آیه میفرماید که همه داشت ما توسرون ما تخفی عرشبت، یا خود توسرون رو داشت بقیه ما بود. اینجا میگه ولقد علمنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. فرق بین توسوس به نفسه با ما تخف صدور یا متکنون ما با هم تفاوت میکنه، یعنی نوع تفکر غیر از اصل ماهیت تفکر که معلول نفسه و نفس او رو ایجاد میکنه و چون موجود معلومه، نوع و طبقه بندی اگر بکنیم تفکرات رو، نوعش هم میتونه بفهمه که از نوع تفکرات خوبه یا از نوع تفکرات بده. تو وسوسه بهی نفسو سمولت بهی انفسو کن فرق میکنه با اونی که مثلا تفکر یا تعقل، آیات شریفه میگه تعقل، آیات شریفه فراوان انسان رو ترغیب میکنه به این که تدبر بکنی، تعقل بکنی. در تفکر صحیح که انسان از راه فکر به مسائل به نتایج صحیح مطابق با واقع برسه، تعبیر میکنه ازش به تدبر، تعقل، تفکر امثال ذلک، و علم هم بهش اطلاق میشه یا به صورت این تعابیر. اما دو تا مطلب اضافی اینجا گفته شده است، یکی ما توسوس بهی نفسو و یکی خائنه اعیان و ما تخف صدور. چون البته خائنه اعیان رو همون گوشه چشم هست، در حقیقت چشمک هست، میخواد بگه که اون نگاهی که میخوای انجام بدی و کسی نمیبین و به کسی نبینه، یعنی یک جوری نگاه میکنی که میخوای هم نگاه کنی و هم کسی متوجه نشه که نگاه میکنی، این خائنه اعیانه، یعنی دید خیانتیه، یعنی دلت نمیخواد کسی ببینه نگاه. اگر نگاهت مشروعه، نگاهت حلاله، چرا میخوای کسی نبینه؟ چرا مخفی میکنی؟ پس اونی که مخفی میکنی دیدیه که میخوای کسی نبینه که میبینی، یعنی این رو به کار میگیری، چشم رو به کار میگیری، باش نگاه میکنی، یه نگاهی رو که نمیخوای کسی ببینه نگاهت را، میشه خائنه. این تعابیر خیلی ظریف هست، مطلب رو به انسان میفهمونه که دید تو که میخوای نگاه بکنی با این، گاهی به صورت امانت و صحیح، گاهی به صورت خیانت. خیانت اونجاییست که نمیخوای ببینی در کنار تفکری که ریشه همون عمله، یعنی من رابطه حس میکنم بین ما تخف صدور به خائن اعیان، یعنی عمل چشمک حرام با تصوری که منشه چشمک حرامه. خدا همه ما را از خاطرات حس کنه. اینجا بحث اخلاق و مباحث اخلاقی نداریم که بخوام سراغ بحثا برم، ولی به خصوص طلاب جوان، به خصوص طلاب مجرد، حرم نریم و زیارت نخوانیم خیلی ثوابش بیشتر است تا حرم بریم و زیارت بکنیم و خدای ناکرده در مسیر حرم و زیارت گرفتار خائنه اعیان بشیم و نفس اماره ما ما رو یه جور گرفتار بکنه که دیگران خیال کنن زیارت میکنیم ولی خودمون میدونیم که چه میکنیم و نمیخوان خودمونم گایم اونقدر خودمون کلاهتر خودمون میذاریم که در درون خودمونم نخفی میکنیم و اخفای نفس میشه. یعنی به خودمونم میخوان بگیم نه مسئله اینی خیلی مهم نیست، این گناه سردیده است و هر گناه گناه سگرم جایز و مضر و عدالت هم نیست و بله حالا اصرار هم چنیست، حالا یک بار هست و بعدم توبه میکنیم خدا میبخشه و نفس آدم رو ما میداره به این کار. هیچ توفیقی برای هیچ کس به وجود نیامده است جز اینکه خودش تصمیم گرفته است مقدماتش رو فراهم کند که خدا به او این توفیق رو بدهد و هیچ نعمت و امکانی از کسی گرفته نشده است جز اینکه خودش مقدمات رو فراهم کرده که خدا ازش بگیره، یعنی یه مقدار زیادش دست خود آدم. عرض میکنم میرسیم. بله بین وسوسه و تکفیر هم فرق هست. من بین این وسوسه و ما توفی و ما تعلن و ما تسرون میخواستم عرض کنم که اینجا آیات تکفیر نبود. عرض شود که اب ندارم من اینکه دو جمله از وقتم خارج میشم. در مدرسه فیزیک بودیم و سه نفر بودیم در یک حجره کوچیکی زندگی میکردیم که الان آقایون در یک نفرش هم تو حجره حاضر نیستن زندگی بکنن. حالا چون گفتم بهتون بگم، چون امروز اجازه بودم بعد آقایون راجع به مثلا حجره و زندگی و مدرسه و فلان رو میگفتن، به شما عرض کردم که شما الان در زمانی هستید که به حمدالله امکانات خیلی زیاد تر شده است. نمیگم امکانات کافی هست، خیلی ناقصه در مقایسه با اون چی که برای دیگران هست، خیلی ناقصه. ولی اگر برگردیم به عقب و 15 سال 20 سال پیش حوزه رو ببینیم، خواهیم دید که چقدر امکانات اضافه شده و امکانات بهتر هستن. بعد فاصله بین دارالشفا و فیضیه دو تا راهپله در دو طرف هست، از این راهپله ها که میرید بالا دو تا اتاق کوچیک هست که این طرفی که اون طرف که نورگیرش فقط توی همون محوطه سهن که بین فیضیه و دارالشفا هست. این اتاق بالا طرف دست راستش مستنقع بودیم چون اتاق زندگی میکردیم. یکیشون چند بار من بهش گفتم که شما اومدی اینجا چی کار کنی؟ اومدی درس بخونی؟ خب این برنامه نیست که شما دارید، یه مقداری خودتو اصلاح کن. میگفت خیلی مهم نیست، خیلی سخت نگیر، آخونبادی در نیار اینا و از این حرف. یکیشون بینابین بود و ما هم تحت سرپرستی و نظارت یکی از محترمین حوزه که الان هم در حوزه تشریف دارن و این حوزه بزرگی که روبه خود حیات سیدیه مرگیری داره و ایوان داره تو این حوزه تشریف می آوردن. البته منزل بودم تشریف می آوردن اون حوزه و ما زیر نظر ایشون درس می‌خوندیم. زیر نظر ایشون یعنی از ما مراقبت می‌کردن. اصلا این مراقبت خیلی مهمه، یعنی میخوام بگم اگر ما یه مقداری از بعض مسائلی که این دوستان مبتلا شده بودن دور موندیم به دلیل مراقبتی که از بزرگانی بود که از ما داشتن و خداوند جزای خیر به همه ذوالحقوق و اساتید و بزرگانی که بر ما حقی دارن عنایت بفرماید. بچه‌ها که یک شب با هم میومدیم گذر خان اومدیم شام تهیه کنیم، اومدیم نونی گرفتیم و ماستی پنیر گرفتیم و اومدیم برگردیم بریم فیضیه. فراموش نمیکنم درست روی همین پلی که جلوی گذر خان هست که جوب خیابون، البته این پل داده میشه که از بازار میام توی خیابون، داشتیم میامدیم، جمله ای گفت من متوجه نشدم چی گفت. خیلی مریم که حجر قضای رو گذاشت و گفت که من میرم، اگرم دیر مادن محل من نباش، منتظر من نباش. خب من یه تا آخرش خوندم، گفتم چند بار بهت گفتم این طرز در خوندن نیست، اگه اومد اینجا دفت بخونی دفت از این کارات بردار. خب بقیه داستان طلبتون یا خودتون بخونید که کجا رفت. ولی همون رفتنها چنان بردش که طول نکشید که ابزار دست رژیم فاسد گذشته شد و مدت با عبای امامه ابزار دست شد. چرا؟ برای اینکه نفس رو میخواست قانه کنه، نفس رو کشیدش، بعدم دید که اونجا بهتر قانهش میکنن، راحت همینش میکنن،
یواش یواش به صورت رسمی رفت. بعدم یه روزم خودش گفته بود که من احساس میکنم یه ابو عمامه سنگینی میکنه بر من. بهش گفتم خب پس بردار اگه راست میگی. راحت برداشته بود. و بعدم الان من نمیدونم در کدام بهشتی زندگی میکنه و کجا هست. البته هست، ولی کجا هست نمیدونم کجا هست. و اون متوسط، دوست متوسط رو به دلیل توسطش عشبت که تا چندی فرایل انقلاب عواصل انقلاب هم معمن بود و بینابین بود، یکی دوبار هم جریان های براش پیش آمد که با خدا سلامت بداره یکی از روحانین محترم کمکش کرد و هر بار میخواد به لحظه به جوری که به جهنم بیفته دستش رو میگره که لاحق تو جهنم نره، هم که لواش باشه کافیه براش، دستش رو گرفت. ولی پس از پیروز انقلاب محاکمه درباره شد و خلق لباسش از تنش در آوردن، گفتن شما لباس روحا نمیخواد داشته باشی. بعد من به اون دادگاهی که مربوط بود و به من مراجعه کرد که جریان از این قراره و وضع من به این صورته، من به اون دادگاه تلفن کردم که این آقا وضعش چیه. گفتم پرونده‌شو میفرستم شما ببینید. گفتم که من چیکار هستم که وضعشو میفرستم به چی؟ من به من چه رفتی؟ من دادگاه نیستم که. گفتم من دلم میخواد حتما شما پرونده رو ببینید. و پرونده فرستاد پیش من. من هم دو سه ورق اول پرونده رو که خوندم برگردوندم و گفتم که بله، هر جوری که واقعا عدلی ایجاد میکنه در بارش قضاوت بکنی. و خب به خاطر زن و بچهش هم بهش گفتم که این کارهایی که میکردی دیگه اجازه بهت نمیدیم بکنی، توی لباس هم اجازه نمیدیم باشه. خب کسانی هم هستن که بعد از من اومدن، کوچکتر از من بودن و الان خیلی بالاتر از من هستن، مقامات عالی تری دارن از هر جهت. نمیخوام بگم من به جایی رسیدم، میخوام بگم کسانی هم بودن دیرتر از من حوزه آمدن، کوچکتر از من هم هستن، عقبتر از من هستن از دوره هم دوره ای، ولی الان موفقتر از من و بالاتر از من هم هستن در مقایسه که با هم دوره ها میکنم. هیچ کس به هیچ جایی نمیرسد جز اون که مقدار فراوانش دست خودشه و پایه هاش همه ما توفه صدور و ما تکن و صدور و ما توفه صدور و خلاصه چیزایی که در مرکز حیات و درون انسان هست و خدا همه چیز رو میدونه و همش معلوم خدا و خدا با اون چه که واقع میشه در درون و در نفوس با اون نظام کلی رو میچرخونه و میگردونه، یعنی حساب داره و کتاب داره. اون چه در این جهان موجود میشه با حساب کتاب موجود میشه، معدوم میشه با حساب کتاب معدوم میشه، همه ی حرکت ها هم با همین حساب کتاب هست. منتش ما خیال میکنیم که اون چه در نفس محقق میشه چون مخفی هست روش حساب نمیشه، نکه کاملا روش حساب میشه. من عرضم را با همین کلمه تو وقتسو یا تصویل البته همطور که اشاره فرمودید فرم میکنه با تو وقتسو خط میکنم. اینجا میفرماید ما انسان رو آفریدیم و میدونیم اون چرا که تو وسوسه بهی نفسو خودش با خودش میگه، بعد به خودش میگه خوب نیست، بعد میگه نه چرا خوب نیست، خیلی هم خوبه، دوباره بعد میگه اگه بفهمم خیلی بده، میگه نه نمیفهمم، میگه نه خب ممکنه یه مقدارش بفهمم، یا حالا اگه فهمیدم توجیهش میکنیم، بعد دوباره میگه حالا بریم اصلا دنبال این کار، نریم دنبال این کار، و همطور هی وسوسه میکنه. ولی اصل کار یه کار بدیه که داره روش هی بحث میکنه که چه کار بکنه. معمولا وسوسه نه یعنی بکنم نکنم ها برم نرم هایی که در پایه میخواد برم بکشم به نقطه تاریک. ولی اگر انسان میگه من میخوام برم فلان کار خیلی انجام بدم، تصمیم میگیرم میخوام برم باستان جزه، همه شرایط شرعیش هم دارم، خب برم، ممکنه چنین بشه ممکنه چنان بشه، با خودش بحث میکنه، بعدم بالاخره تصمیم میگیره یا میره یا نمیره، تصمیم میگیره. این تفکر که منم برم و کمکی داشته باشم، این تفکر رو وسوسه نمیگم که انسان میخواد تصمیم بگیره. من در شرایطی هستم که همطور که قبلا اینجا بحث بود در یه حوزه زندگی میکنم که حوزه مرکزی انقلابی در ایران شکل گرفته است، انقلاب اسلامی هست، اسلام نیاز دارد، دنیا متوجه انقلاب شده است، برای اداره داخلی همین کشور نیروهای زیادی لازم داریم، سطح معلومات ما کمه، امکانات ما ضعیفه، شناخت ما کمه، من چیکار بکنم؟ برم درس بکنم، برم کار بکنم، زحمت بکشم، نرم، این فکر پیش خودش میکنه. این تفکر وسوسه اسمش نیست،
ولی اگر میگه بریم از همین موقعیت استفاده بکنیم، آخونده امروز قدرت خیلی دارن و با رفیق بازر میشه جلو رفت و حتی تا معاونت وزارت هم میشه رفت، میریم بالاخره یک کارهایی میکنیم، امضایی تایید از این از اون، البته کمیته ستادی نمیدونم استادی مدرسی جامعه مدرسی نیکست هم امضای چیزی و نا کنار هم میشیم و یه جایی هم وارد میشیم. بعدم یه وقت میبینید که سرم در آورده تبتیه بذاره خونه با خودش وقت داره فکر میکنه، میگه به خودش هم میگه که ما سوادی نداریم، ما تدبیر نداریم، قدرت اداره مسائل سیاسی اجتماعی اونجوری نداریم، که میگه اینا حرف بابا، اون رژیم اینجوری بود، میامدن با روابط و با دوستی و با مسائل میامدن، حالا هم همینجوری است، بریم بالاخره با هم به اوجه برسیم، یه آبنانی برسیم و میاد جلو گاهی شروع هم میکنه و داریم افرادی که کردن و آمدن و هستن. این انتقاد هست، انتقاد سازنده از دولت هست و انتقاد سازنده برای خودمون هست. بعد یا آقای سوال کردم که یا آقای کشمیری چجوری اومده بود تا توی نخست وزیری و تا اون حد با اون پرونده عجیبش، گفتن هیچ کمیته ها یه تو کمیته ها بوده و بعد هم یه کمیته ها میدادن که بله ایشون اینجا خدمات داشتن و بعد از کمیته ها هم توی یک ارگان ارگان های نیمه قانونی و بعد هم توی یک ارگان های قانونی و بعد هی معرفی هی معرفی هی معرفی. خیلی باید این قلم رو مراقبت کرد و پای حتی قضی نیابرد، خیلی باید رعایت کرد که اگر به خاطر قلم من و شما یک هزارم یک صدم یک کمتر بیشتر نسبتی منشه یک عملی بشه که این عمل در غیر طریق قرار بگیره، همین قلم و قلم مسئول حساب میشه، این وسوسه میشه. یعنی اگر فرض نمیکنه وسوسه این باشه که من بخوام برم یک گناه رو گناه کبیره رو انجام بدم، یا همون مثالی که زدم میرم زیارت و در زیارت و حرم و سن و مثال بزنم، یا نه میخوام برم یه مسئولیت رو بگیرم در حال که خودم در حدش نیستم، ارزه نمایندگی ندارم، میخوام برم نماینده بشم. یک روحانی چند وقت پیش همینجا کن اول تلفن کرد و بعدم آمد بگیرن کنم وقت کرد گفت که فلانجا مثلا صحبت از این هست که ما نماینده بشیم، من برم نمرم، من نمیتونستم جواب سریع واقعا بدم، یه چیز براش گفتم بعدم قضاوت با خودت. بعد یه آقای به من گفت که اتفاقا با منم همین مسئلت رو کرده، من سریعا بهش گفتم که اگر توی محیطت آدم کاراتر و داناتر و بهتر از تو هست تو نرو، این وسوسه شیطانی، خوشت میاد بری تو مجلس کار میکنی، مجلس خبری هم قطعی تو تلویزیون دیدی که مثلا بله یه آخون دور هم نشستن و یکی هم اومده پشت درمون داره حرف رو خیال میکنی خبریه، خدا میدونه اونجا خیلی حساس‌تر و خطرناک‌تر است که یک قیام و قعودش و یک کلمه حرف زدنش یا یک جمله تو توی کمیسیون‌هاش فرق نمی‌کنه، خیلی خطرناکه، پدر و مادر برای قیامت در میارن که در یک شرایط انتقالی که از یک حکومتی به حکومتی گرشن منتقل می‌شدیم تو باید چه اساسی حرف زدی؟ جب و بیرون ایجاد میکرد، مردم اینجور میگفتن، پس تو برای جب کار میکردی، چون جب اینجور میکرد، جب اونا میآمد، برای ظالما وقتی کار میکردی، مردم محل خیلی موافق نبودن، فکر مردم محل کاری میکردی، منی که هنوز قدرت تشخیص اینو ندارم که خدا چی میگه، اسلام چی میگه، یا جوانا چی میگه، من حق ندارم اصلا تو مجلس برم، تا که رفتم اونجا برم میگم جوانا اینجور یا جب اینجور یا محیط اینجور. نکنه یه وقت به این فکرها بریم که بله ما هم بریم به خواهی دفعه به کار تقریبا هم شدید کاری بکنیم، این وقت هست. و خدا میدونه اون چرا که انسان در نفس خودش وسوسه میکنه. تفکرات اگر در مسیر صحیح تدبر تعقل و اگر در مسیر غلط وسوسه، و اینجا که میگه ما تخف صدور ما تکنو و اخفا، یه نوع خاصش هم مثال زده که به نظر من انتخاب این نوع برای اینه که نفوذ علم رو بیشتر بگه، لذا میگه و نعلم ما توسوس بهی نفسو، رابطه بین خلقت و ما توسوس رو بر اساس بحث جلسه گذشته کمی روش فکر کنیم، رابطه بین ما توسوس رو با منح و اقرب الیه من حبل الورید کمی روش فکر کنید، نکات بسیار جالب اینجا به دست میاد و از بحث ما خارجه. این که ادعا کردن در آخر الا یعلم من خلق، کمی اینجا دقت کنید و علامه جمع کنم، الا یعلم من خلق و هو اللطیف خبیر، این استدلال برای علم و متخف صدوره، یعنی این که ما میگیم ما تخف صدور و ما اخفاف صدور یا سر سر یا وسوسه نفس همه معلوم خداست،
برای اینکه من خلق علای علا من خلق من خلق وای علم میشه چنین چیزی من اعطا وجود را به موجود لای علم که این موجود معطای خودش چیه غیر ممکنه علای علا من خلق آیا نمیدونه اون که خودش خلق کرده نه خودش نمیدونه اون که خودش وجود داده موجودش نمیدونه غیر ممکنه چنین چیزی پس چون خلق کرده میدونه این استدلال مثلا چون آفریده میدونه چون آفریده خودشه و معلول و موجود و مخلوقه بعد اینجا نمیگه بقبل غفور و رحیم بقبل عفو و غفور بقبل رعوف و رحیم اینا رو نمیگه میگه بقبل لطیف الخبیر لطیف رو میگه یعنی نفوذ در همه چیز یعنی هیچ چیز مانع از نفوذ نیست لطیف یعنی چیزی که میتونه براحتی نفوذ بکنه خدا رو لطیف تعبیر کرده یعنی در همه چیز براحتی نفوذ میکنه و میره جلو به این دلیل که خالقه نمیشه مخلوقش ندونه و اینجا جای این توصیف هست که لطیفه و خبیره و مطلع و خبر داره که باید خبیر به اون انیم فرق میکنه بنابراین نوع دوم آیات در علم باری تعالی از زمین و آسمان اومده روی یه سری معنویات یه سری نادیدنی ها و راز رابطه علم رو با این نادیدنی ها همون مسئله عقل خلقت حساب کرده السلام علیکم و رحمت الله